cerrada, no se lo nadie la ayudó. La camilla se empezó con vivido en el dolor. Y así me quedó. Me culpo. Más como un das pastar que fíjate para que ما بیاد خارجی از جنس و فصل و حقیقت جنس و حقیقت فصل مطلبی رو نسبت به وسائط خارجی مطرح میکنه و اون مسئله این است که نسبت به وسائط خارجی ما چه نوع بتوانیم اونها را ادراک کنیم که اون ادراک ما نتیجه حد و ذاتیات خود اون شی هست و باعث امتیاز بین اون وسائط خارجیه از یکدیگر خواهد شد. مثلا فرض بکنیم که بین کم و بین کیف چگونه ممکن است با اینکه هر دو بسیط هستند ما این امتیاز رو ادراک کنیم، یا مثل خود انواع کم چگونه این امتیاز حاصل خواهد شد و همینطور انواع کیف. این مسئله اشکالش از اونجاست که هر مابعد اشتراکی که و مابعد امتیازی که بخواهد در حد و ذاتیات یک ماهیت قرار بگیرد، طبعا منشأ انتزاع او هم باید متعدد باشد. و این یه مسئله واقعی است و حقیقی است که از منشأ انتزاع واحد به ما هو واحد دو امر مختلف امکان انتزاع ندارد. یکی در یک حیثیت واحد یک جهت واحد بتواند این موجب انتزاع دو شیء مختلف و دو حقیقت این مختلف باشه و برگشت همه اینها باید به یک امر باشه و اون چرا که ما دو میبینیم باید یک منشأ دیگری داشته باشه و این در همه اشیا هست، در همه امور هست، در همه این مسائل در همه وجود داره. شما اگر یک نوری را الان در اینجا مشاهده میکنید که این نور باعث کیفیتی شده که اون در اون کیفیت اختلاف مشاهده میشه، فرض کنید که چراغی که در اینجا هست الان این تفاوتی که در اینجا وجود داره در روی صفحه کتاب، این رنگی که در این قسمت هست با رنگی که الان در این قسمت اختلاف دارد، با اینکه هر دو نور هستند اما منشأ اختلاف امر دیگری است. منشأ اختلاف وجود این میکروفون ها هستش که این باعث میشه که سایه در اینجا بیفته و نور با اینکه حقیقت واحدی هست در هر دوی اینها، ولیکن این در اینجا اختلاف پیدا کنه. پس ما نمیتوانیم بگیم که نور از یک زاویه در به یک شدت در یک جهت بتواند دو اثر مختلف را به وجود بیاره. اگر این دو اثر مختلفه یا برگشتش به اختلاف در خود زاویه و کیفیت تابشه یا برگشتش به اون قابله، اون قابل در اینجا این در پذیرش نور و انعکاسش با اون قابل دیگر در اینجا اختلافی شده که این موجب این تمایز در اینجا خواهد شد. پس بنابراین این قضیه خود وجود اختلاف در اون به اصطلاح تحقق خارجی، این منشأ از یک امر واحد را نمیتواند داشته باشد الا این که اون امر در اونجا وجود داشته باشد. و به همین جهت است که تمام اون چه که در این عالم وجود خارجی پیدا میکند، به هر کیفیتی که شما میخواید این وجود خارجی را در نظر بگیرید و به هر جهتی بخواید در نظر بگیرید، ظهور میخواید این را در نظر بگیرید، ابداع میخواید این را مثلا تصور کنید، نمیدانم به ماهیت برگردانید، به اراده خدا میخواید برگردانید. بنابر این فرض بکنید که اقوال متکلمین و این افرادی که خب اینها خیلی نسبت به مسائل فلسفی اطلاعی ندارن، وجود اعیان را به طور کلی منحاز از وجود خدا تصور بکنید و فاصله بیندازید. هر جهتی را میخواید نسبت به کیفیت تعینهای خارجی بخواید ما این مسئله تصور کنیم، این قاعده عقلی را ما نمیتوانیم نفی کنیم که بالاخره این رنگ قرمزی که در اینجا وجود خارجی دارد، این منشأش چیست؟ این رو ما نمیتونیم دیگه انکار کنیم. این سنگ مرمری که الان به دیوار چسبیده، این یک منشأی باید داشته باشه. از پیش خود این ماهیت را نیاورده است و این که امکان ندارد که فاقد شی بتواند معطی شی باشد. ماهیتی که در اون ماهیت عدم راه دارد، چگونه ممکن است این موجب یک تحقق یک امر خارجی باشد، حالا یا برای خود یا برای دیگری؟ این از این نظر دیگر تفاوتی ندارد. پس این حجریت از کجا آمده است؟ این لون این حجر از کجا آمده؟ این ارض و سما از کجا آمده؟ و این یاه و درخت و دریا و فرض بکنید که سایر این اشیایی که شما الان دارید میبینید، منشأ این اشیا کجاست؟ مبدأ این اشیا کجاست؟ این چیزیست که گریبان همه افرادی که قائل به انفصال وجودات خارجی از اون مبدأ و بایه هستن، گریبان اونها را خواهد گرفت و راه فرار را بر اونها خواهد بست. وقتی که شما ما میگن که فرض کن که اراده خدا تعلق گرفته، خب اراده خدا تعلق گرفته، خب ما میدونیم اراده خدا تعلق گرفته، به نوعه اراده خدا که ذره هم در عالم تحقق پیدا نمی کنن. ولی این اراده خدا که تعلق گرفته است، به امر عدمی تعلق گرفته است، یعنی یک امر عدم را درش متبدل به وجود می کند. خود شما که میگید امر عدم، یعنی عدم، مثلا خودش عدم توش خوابیده، معنا و مفهوم عدم این توش خوابیده، که این یعنی نیستی، یعنی نبود، یعنی چی؟ این وجود خارجی، این وجود خارجی که ما داریم حس میکنیم و بهش تأثیر و اثر میدهیم، این وجود خارجی، خب این به چه نحوه الان این ظهور پیدا کرده، به چه نحوه الان این تعین پیدا کرده و الان در مقابل ما قابل حسه و قابل مشاهده است؟ این آن مسئله ایست که باعث دغدغه خاطر بسیاری از افراد شده و از اونجایی که نتوانستند در این مسئله حقیقت وجود اون واقعیت غیر ملموس پنهان تجرد و بساطت وجود را درک بکنند، و به یه نحوی بین ماده و بین ماورای ماده آمدن پرده انداختن و این دو حقیقت خارجی را از همدیگه جدا کردن، این مسئله برای اونا همینطور لاینحل این باقی مونده که این قضیه چطور خواهد شد که ما از یک طرف قائل هستیم بر این که تمام اشیا از اراده باری سرچشمه گرفته و اراده باری نسبت به اونها قابل خدشه نیست، این از یک طرف. از یک طرف چطور بتوانیم بین اینها پیوند برقرار کنیم و ربط برقرار کنیم بین اشیایی که فرض بکنیم که اینها جنبه مادی دارن و بین وجود باری که این اصلا جنبه مادی ندارد و جنبه مجرد دارد. جدا آمدن اصلا به طور کلی مسئله وحدت وجود را انکار کردن و آمدن گفتن که خب نه تنها ما در این مسئله چیز هستیم، در این قائل به امتناع قضیه وحدت وجود هستیم، بلکه علمای فعلی و دانشمندان فعلی و دانشمندان مادی ما که اینها در مسائل مادی و فیزیک و امثال ذلك اینها تبحر دارن، اینها هم به کمک ما آمدن و اونها هم مسئله وحدت وجود را انکار کردن. بله خب دیگه بهتر از این نمیشه برای این مسئله دلیل آورد که دانشمندان مادی بیان در مسائل غیر مادی بیان دخالت کنن. مثل این که فرض کنید که بیاد یک کسی آدم چیز باربر خیار فروش بلنشه بیاد فرض بکنید که بخواد فلسفه صدر اسفار درس بده، اینم قضیه اینها مثل این که خیلی آخر زمان شده اینا یه مقداری قاطی کردن، قاطی فرمودن. آخر دانشمند مادی چطور ممکنه نسبت به مسئله غیر مادی بیاد اظهار نظر بکنه؟ این چقدر بعد این مثل که از مسئله از تنز یه قدری اون وقتر رفته، یه قدری نه دو قدری و سه قدری، حتی در حد تنز هم نمیشه به اصطلاح آورد. و تعجب میکنیم ما که چطور این افراد با طرح این مطالب موجب خدشه دار شدن موقعیت ها و شؤون میشن و در بین مردم و افراد تحصیل کرده خلاصه باعث بی‌آبرویی میشن برای اهل علم و افرادی که ما میخندن پر خدا حرف نزنی، یا حرفایی که به ما میخندن نزنی، دقیقی در مسائلی که نمیفهمیم دهان خودمون رو ببندیم و قلم خودمون را در مطالبی که مورد تخصص ماست به کار بیاندازیم. آخه اون کسی که در ماده بر خودت داری میگی ماده، اون کسی که آمده در ماده تحقیق کرده، آخه چه میفهم آخه غیر ماده چیه؟ و تجرد خبر نداره، اون از بساطت وجود چیزی سرش نمیشه، اون تمام فکرش به جرم برمیگرده و اون تبدلش به انرژی و اینها داره دور میزنه. آخه چه ربطی به این تجرد و غیر ماده و متافیزیک و اینها داره؟ تعجب میکنم که آخر چه میدونم چی بگه آدم، آخر چی بگه درست. خب چرا انسان نیاد درس بخونه تا اینکه مجبور بشه دست نیازش را به پیش یک همچنین افرادی دراز بکند؟ چرا آخه؟ چرا ما که قائل هستیم و به همه داریم ایراد میگیریم که در مسائل دینی و شرعی و فقهی وقتی که صاحب نظر نیستید نیاد صحبت کنید و دخالت کنید، چطور خودمون در همین مخمسه و مشکل و در همین اشکال ما خودمون گرفتاریم؟ این جای صحبت داره دیگه. چطور یه همچنین مطلبی میشه که ما خودمون که نمیدانیم مسئله وحدت وجود از هر قسمش 99 و 99 و 99ش به تجرد برمیگرد نسبت ماده به مسئله وحدت وجود مثل نسبت یک قطره آب به نسبت به دریا در این مسئله وحدت وجود، کل مطلب برمیگردد به بساطت وجود، که بساطت وجود اصل اولی و قاعده اولی در او تجرده و غیر مادی بودنه. و شما دارید میاد میگید که علمای مادی اینها آمدند و مسئله وحدت وجود را انکار کردند. واقعا خنده‌دارتر از این حرف اصلا معنا ندارد، وجود ندارد. و این مطالب شما نه تنها فاضله از حوزه و اینها، بلکه خارجی ها هم خندیدند و مورد تمسخر قرار دادند، تو اونها هم کم و بیش بالاخره نسبت به این مسائل اطلاع دارند. حیف واقعا که ما چطور در این جهل خودمون را محروس کردیم و نمیخواهیم اون حقیقت و واقعیات را نمیخواهیم به دست بیاریم. آقا جان این کسان کی راه را بسته، کی آمده و باب رسیدن به مطلوب را به روی افراد آمده بست؟ اینهایی که این مسائل را خوندن، اینها نه دین برگشتن، نه از اعتقادات دفع داشتن، همون خدا رو قبول دارن، همون نماز به قبله رو دارن میخونن، همون قرآن رو دارن میخونن، با توجه بیشتر دارن میخونن و با اعتقاد بیشتر هم دارن به اصطلاح اینها دارن میخونن. اون کسانی که قائل به این مبانی هستند و مطالب هستند، اونها اعتقادشون نسبت به این مبانی دین بیشتره، یا اونهایی که در همین ظاهر و در همین افق فهم عادی گرفتار شدند و خود را محبوس کردند؟ اعتقاد امثال علامه طباطبایی ها به مبانی اصیل بیشتر بوده، به ولایت و امام و پیامبری و فرض بکنید که اونها، یا اونهایی که با چشم خود دیدم صاحب رساله های عملیه را که با کفش تا کنار ائمه بقی می رفتن و در اونجا مشغول زیارت می شدن. کدام یک از این دوتا، کدام یک از این دو طیف نسبت به این مبانی معتقدتر و بصیرتر و با فهمتر و با فکرتر و از روی اعتقاد جازه؟ اونهایی که اصلا مقام شفاعت رو درک نکردن و حضرت معصوم سلام الله علیه را فاقد قدرت شفاعت آمدن تلقی کردن، اونها ولایت رو بهتر فهمیدن؟ یا این که اون افرادی که اینها تمام وجودشون توجه به اینها بوده و تمام قصد و فکرشون و قلبشون و سرشون غیر از اینها چیز دیگری را طلب نمی کرده؟ ما این مطالبی را دیدیم، ما در عمرمون دیدیم، مشاهده کردیم اینها را و این به اصطلاح مسائل را. به گریه کردن و سر رو پایین انداختن و تواضع کردن اینا قضیه حل نمیشه. و نه، او باطن باید ببینی چه خبره، باطن قضیه باید ببینی چقدر. گفتم در همین مدرسه فیضیه همین جایی کردن دارید شما مشاهده، من همین داشتم نماز رو خوندم پشت سر مرحوم آقای عراقی، همون جا جلوی همون در ایام چیز بود، ایام پاییز بود، هنوز هوا سرد نشده بود، در وقتی که هوا خوب بود ایشون بیرون نماز می‌خوندن، وقتی هوا سرد می‌شد می‌رفتن زیر همون طاقه بود اونجا بیرون داشتم با تشهد بره نماز می‌خوندیم. آقا مدرس حوزه درس خارج داشت می‌گفت، در اون موقع دستای سطوح عالی می‌گفت بغل من، حالا اسمشون نمی‌برم، نمیدونم فوت کرده اصلا یا نمیدونم خبر ندارم، کنار من نشسته، من دارم تشهد میکنم، یه خود خم شدم از پشت دست چپش میاره کمر ما رو راز میکنه. تو داری نماز میکنی یا داری کمر ما رو راز میکنی؟ شوخی نمیکنم. من دیدم خب حالا کندره، پس ما یه خود سر به سرش بذاریم، یه خود بذاریمش سر کار. نه بس نمیارزه به این که یه خورده حال کنیم با حال. دوباره یه خود اینجوری کردیم، دوباره این آقا دست شو آورد، ای ما اینجوری میکردیم این دست می آورد، این تا آخر 5-6 دفعه این مثل که معمول شده بود کمر ما رو راست کنه. این آخرش گو آل نماز شما اشکال دارم. گفتم عجب چرا او اینجوری کردی؟ گفتم آقا جان نماز من حالا فرض کن من کمرم درد میکنه، فرض کن کمرم درد میکنه، تو اون تشهدی که میخونی اون تشهد تو ایراد ندارد؟ تو رو خدا معمول کرده برای اینکه کمر من رو راست کنی، چه تشهد میخوندی؟ تو فکر تشهد بودی یا فکر بغل دستید بودی تو این نماز؟ تو که توی تشهد به فکر کمر من بودی، دیگه خدا به داد برسه از اولی که تکبیر اکبران گفتی تا حالا تو کجا رفتی اومدی؟ درست شد؟ بعدم میگیم این نماز صحیح هست و درست است و نمیدونم چیز رو پران کن، کجاش درسته این نماز؟ آخه این نمازی که فقط طرف داره کمر من راست میکنه توی تشهد، آخه این نمازیست که ملائکه بالا ببرن، ملائکه قبول کنن، درست؟ این اون نمازه یا این که اون نمازی که قراره قربان و کل تقی باشه، اون نمازی که طرف داره میگه الله اکبر دیگه به هیچ چی دیگه کاری نداره، از دنیا میاد بیرون، از تعلقات میاد بیرون، از هر چی که تا به حال با او بوده میاد بیرون، میگه الله اکبر و تمام شد. حالا موبایل رو میذاریم دم سجاده یا رومیز اینها، تا بگه علوی اول زن میرن کلم رو اینجوری هم میکنیم که همینقدر نماز باطل نشه، بفهمی کی افتاده، زنگ کی افتاده، یا میذاریم اونجا، یا میره یه چیزی میزنه فورا با پاش اینا که وایستا صبر کن دارم نماز میخونم الان تمومش میکنم میام جوابت، میام جوابت رو میدم. بعد هم میگیم بعد نماز درست است و در صحت و سلامت و استقامت و نمیدونم تلفظ ادای کلمات به طور صحیح اینها انجام میشه. اینجوری که نباید آقا به مردم نماز یاد بدیم، این که رسم نماز یاد دادن اینجوری نیست، این که رسم حرکت دادن به این سمت و به این چیزها نیست، رسم همونیست که اونها آمدند و بزرگان آمدند و اونها آمدن برای چیز به اصطلاح برای ما آمدن به اون کیفیت، اونها رو بیان کردن، اونها رفتند و خودشون هم رسیدند و بقیه را هم به همون سمت به همون سو دعوت کردند و به همون به اصطلاح وضعیت به همون به اصطلاح راه به همون کیفیت بود. خیلی مسئله مهمی، خیلی مسئله دقیقی است این قضیه که اون جهت‌گیری یک مجتهد، یک مستنبط، اون جهت‌گیریش به چه سمت و سویی باید باشه، به چه نحوه اموری باید اون چیز باشه. من واقعا تعجب می کردم. من همیشه دیشب داشتم مرور می کردم بر همون مطالب اصولی که به اصطلاح بحث اصولی، واقعا در تعجب بودم. آخر میشه یه فرض رو کنید که فقیهی بلندش بیاد و فتوا بده بر این که کسی که مثلا استطاعت براش آماده شده اینها قبل از اشهر حج از خود سلب استطاعت خاموش بادی و حج دنبال فتوا دادن آقای که برید نگاه کنید تقریرات نانی رو برید نگاه کنید فواید اصول رو برید ببینید. خودم میگم یا نه بعد نشستم همینطوری، یعنی نیم ساعت دیگه رفتم کتاب دیگردم. با خودم این فکر می کردم این شخصی که الان داری همچین حرفی می زنه در چه فضایی واقعا قرار گرفته، در چه فضایی از تصور و ادراک باید قرار بگیره که بتونه یه همچین حرفی رو خودش که بابا چی بگم دیگه اینجا رو ببخشید خود اونی که داره به مردم داره میگه که آی کذا جنابالی که مقلد من هستی تا شب عید فطر مصطفی باید من شب عید فطر دیگه نمیتونید یه سر مونده به این که هلال را در بیایید و ببینید وردارید همه اموالتون رو ببخشید به خانومتون، ببخشید دست در نکنه. این تمام این تشکر و زحمات این ماه مبارک رمضان که برای ما کشیدی، بلند شدی سحری درست کردی، قبل از سحری هم علی جناح علیکم الرفس و اله الخمه سائکم برای ما ترتیب امور را دادی، این حجی که الان استطاعت همه را من در بست دادم به شما و دیگر بنده این چیز نیستم، مستحصی نیستم. بفرما شما میتونی این کار رو بکنی. عرض میکنم بنده در زمان خود معلوم واده بودیم با ماشین یه بنده خدایی که الان مشهده داشتیم جایی میرفتیم، صاف تر آمد گفت که من قبل از ماه رمضان دیدم که چیزم تو ماه رمضان مستحصی هم باید برم. من سوال کردم اونها به ما گفتن که میتونی چی کنی چی بره استطاعتت به هوا بره، نمیدونم بیا به یکی ببخش و یا یه کارهایی بکن دیگه قضیه دیگه چیز بشه تمام بره دیگه بهت واجب نیه. اونم بلند شد و رفت و قبل از چیز یک افطاری داد به این و یک چیز به اون و یک خود به این بخشید و یک خودم به اون بخشید، دیگه وجدانش هم راحت و خیالش هم راحت و چیزم برش واجب نیست. بیان ما برای مردم این قسم بیان چیکار بکنیم؟ طرف مستطیعه در ماه رمضان مستطیعه، میرن ازش از نماینده آقا سوال میکنن شما میتونید تا قبل از اینکه شب چیز بشه که اشهر حج بشه در اونجا بخواد از کنش طلب استطاعت بکن. این هم یه خب یه افطاری میدیم بعد نیست حاجه آقا فلان افطاری داده علما آتشی بیارن بخورن، چیکار بکنن که سلب استطاعت میشه از انسان. این شد واقعا، یعنی من واقعا اصلا کاری به عدلم ندارم، اصلا ما کاری به عدله نداریم. حالا میرسیم ما خدمت این آقایان و بقیه هم میرسیم از اصول شروع کردیم بزنیم من زیرا و زیرو رو کنیم، هرچی اصولی کتاب و حال خوندین همه رو بذارید کنار. حالا اصلا ما کاری به عدله نداریم، کاری به روایات نداریم. واقعا آدم قبل از اینکه همچین حکمی رو بشنوه اصلا به عدله کار نداره. یه همچین قضیه ای رو شما به یه آدمی که برانی او چه تصوری میکنه، چه فکری میکنه؟ یعنی حد اقل مسئله این است که این براش مستغرب نمیاد که منی که الان حج مثلا واجبه خدا این اجازه رو به من داده باشه که یه ساعت قبل از این که هلال در بیاد بیام همه رو چیکار بکنم، همه رو ببخشم و این و رو به این ببخشم و یه خود حق عیال رو بدم به خاطر این زحمات ماه رمضانی که هم برای قضامون هم برای شکم و هم برای قدی پایین تر شکم کشید و هم برای فرض بکنید که بچه ها بدم و بچه ها میخوان، یه خود بچه ها بدیم و یه خود به آماخیش و یه خودم به چیز و یه خودم اصلا قرض بدیم. قرض بدیم سال بعد به من بدیم. اون سه ماه دیگه که اون بعد از دهم ذی‌حجه این قرض به من برگردونید، بیا مال شما کنم. اصلا یه همچنین مسئله این مستغرب نیست، قریب نیست. به عدله اصلا کاری نداری، اصلا به عدله کاری نداری. یه مطلبی رو که الان من دارم راجع به اون در این مقدمه یه بحث نوروز الان دارم مثلا مطرح میکنم، این است که مجتهد قبل از این که با دلیل برخورد بکند، مجتهد اونیست که بفهمه مسیر خود یا مسیر به چه سمتیه. قبل از این که اصلا روایت را ببینه، اینو میگن مجتهد. قبل از این که به روایت برخورد کنه، قبل از این که دلیل را بخواد ببینه، حالا چه نسبت به عدل و چه بود، قبل از اون بفهمه که این هنو ندیده، هنو وسائل رو با نکرده، هنو فتاوا رو ندیده، هنوز اجماعی که میفرمایند هنوز اجماع را بله مشاهده نکرده، اتفاق را سیره را. قبل از اون وقتی که یه همچنین موضوعی براش مطرح میشه که این شخص چه بکنه، در این مورد چه باید بکنه، این معامله به چه قسمه، اون فرض بکنید که حکم چیه، اون مسئله عبادی به چه کیفیت، قبل از او این بتواند حال و هوا و مذاق شر را به دست بیاره، وقت وقت بلنشه بره حالا دیگه ببینه حالا یا مخالف هست نیست به چه کیفیتی. اون به دست آوردن این مسئله، به دست آوردن این قضیه، اون را مهمه و اون را عظیمه. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی. یه وقتی ما در مشهد خدمت ایشون رفتیم، اون مجلسی بود از افراد متعددی بودن، ایشون هفته دو روز نمیدونن یا سه روز در اونجا جلسه داشتن و بحث سوال و جواب بود. خیلی ها میومدن اونجا برای مسخره کردن، فقط هم میشستن مسخره کنن. همه جور آدم همیشه هست و این مرد بزرگ واقعا با متانت و کرامت همینطور سرش رو پایین میداد، نه جسارت، نه اهانتی بکنه به اونها، نه چیزی بکنه، فقط همینطور سرش رو پایین میداد و هیچ صحبت رو نیشون گفت. مطلب همین هست، یعنی میخوان قبول کنین میخوان نکنین، همین هست. بعد یکی راجع به قضیه قربانی سوال کرد از ایشون، راجع به قربانی که این مثلا فرض بکنین که الان قربانی که داره در اونجا مثلا چیز میشه، قربانی که در اونجا میشد، البته الان خب اینها را میگیرن، قربانی ها را تمیز میکنن و نظیف میکنن و ظاهرا میفرستن این ور و ور برای ممالکی که ممالک خب ضعیف و اینها هستن، میفرستن تقریبا. اون موقع نه اینطور نبود، اون موقع خیلی ها اصلا چیز میکردن، اکثر اینها رو دفن میکردن و چیز بود و خلاصه از بین میرفت، یعنی اونطور چیز نبود. خب الان ببینید این مسئله قویت از چیزهایی که الان مطرح هست اینه. خب آیه قرآن ما داریم برای اینکه قربانی، من دیدم را اصلا کتاب دیدم، همین چند روز پیش دیدم که یک کسی نظریهش رو به اصطلاح راجع به قربانی این حرفا چیز کرده، به اصطلاح نظریهش اینها که اونی که ما در قرآن داریم و کل اومن ها و عطم الباعث و المتدرنه و چی در قرآن چی راجع به قربانی که یک وجوب چیز برای خود انسان داره یه مقداری و بعد برای فقیر و برای مؤمن که چیز بدون لذا میگم باید سه قسمت تقسیم بشه و خب انسان میتونه از اونها هم چیز بگیره و اجازه و اینا میتونه بگیرین. البته ما در اون سفری که اولی که مشرف شدیم در همون زمان سابق، زمان شاه که ما رفتیم 17 سالمون بود، از طریق ایران هم نرفتیم چون در اون زمان قانون بر این بوده که 20 سال پایین تر رو اجازه نمیدادن رفتن، در اون زمان اینطور بود. ما از طریق از جای دیگه رفتیم که مسلمون 17 سالمون هم اون یه مقداریشو همون خدا رحمت کنه همون شرکت دوستان که آمده بود در اونجا قربانی کرده بود، برای هر کسی یه تیکه آورده بود و بعد همون تیکه رو کباب کرد و مشخص داد به برای هر کسی اون کیلو داده بود که یه مقداری خورده بشه اینا. خب الان نمیذارن، الان خب مثلا فرق میکنه. خب الان که نمیذارن یا در اون موقع، پس برای اینا قربانی نباید باشه دیگه، چون در قربانی وجود قربانی وجود اجر است، فقط امر باعث اول چیز و فکل و منها. خب حالا که کل و منها نیست یا عدمون نیست و اینا، پس بنابراین قربانی باید بره کنار، دیگر الان قربانی نیست، سرد میشه. پس بنابراین یا قربانی رو باید در همین جا کرد که داده بشه به افراد در شهر بعد قربانی بشه، یا اینکه اصلا اصل قربانی برداشته میشه، فقط همین به معنی این که سنگا رو زدید یه حلق کنید و یا اینکه کم کم تفسیر بکنید که خیلی حجتون شیکتر و قشنگتر و تمیزتر هم باشه، چون بحث این است که حج تمیز و نظیف و اینها به صورت داشته باشه. اون حجایی که زمان پیغمبر و از اینها بود اصلا به درد نمیخوره، فایده نداره، حجی که پرش سر به تراشن و فلان بکنن و تصیف کاری و فلان بکنن. حالا که ایز و اینا در اومده دیگه بهتر، اصلا نبایستی که دیگه حلق کرد، بله فقط باید تفسیر کرد. اونم مو هم نه، یه خودم ناخون که باید میکنه، حیفه یه میل از مو کم بشه، گناه داره. خانوم صداشون در میاد، میگن که فلان چی چی که وقت نزنی ها میکشنه، من میدیدنم میکشنه اگه سر تو باید حراف داری. بابا تو سرشو میخوای چی کار؟ تو مسائل دیگه هست، سر مهمتر هست. درست. خب این ایشون اون گفتش که خب چطور مثلا مرحوم علامه فرمودن که آیا قربانی فقط برای خوردن است یا اینکه قربانی خودش یک عملی است در راستای این تثبیت این حقایق حج در فرد؟ کدام یک از این دو؟ قربانی که شخص میکنه خودش نفسش یک از صرفی برای خوردنه. خب شما قصابی هم میتونی گوش بخواهی متواب کنی. اینی که قربانی میکنی یعنی یک جریانی که باید این جریان بعد از رمی شیطان، این جریان پس از رمی شیطان انجام بگیره تا اینکه آماده برای حلق و جریان بعد باشه. اون جریان این که باید بعد از رنگ قرار بگیره، اون جریان آیا خوردن است یا قربانی کردن است؟ این رو باید دیگه ببینیم. خوردن باشه، خودتو قصابی هم گفتم گوشت است، شما از یخچال و فریزر میتونی برداری کباب کنی، آب گوش کنی. این قربانی کردن این که باید، این مسئله رو کی میفهمه؟ علامه طباطبایی میفهمه. او تشخیص میده که قربانی خوردن نیست، بله مترتب بر قربانی و اطعمو هم هست و کلومنا و اطعمو اونم هست. حالا اگر فرض بکنی که اون قسمت نشد، اون قسم اول که اصل است او باید از بین بره، چون در اینجا کلو در اینجا دیگه فرض کنی که بینش مانع افتاده و اطعمو، یا این که نه البته اطعمو که خوب هست، اینها الان چیز میکنن و میترسن و برای این ورونور و کشورهای فقیر و اینها که خوب هست، خب کلوش نیست، کلوش خوب نباشه، خوب که نباشه. بگه حتما بایستی که انسان در همه شرایط بایستی که چیز کنه، لحاظ کنه. این مطلب را کسی میفهمد که به اون مغز و لب و لباب دین رسیده، به او رسیده، میتوانه درک بکنه. بر این اساس اون وقت میاد به ادله مراجعه میکنه. ببینی؟ بر این اساس با این دیدگاه و با این اشراف اون وقت میاد وسائل رو باز میکنه، او وقت میاد مستدرک رو باز میکنه، او وقت میاد فتاوا رو میاد نگاه میکنه، او وقت میاد فرض بکنی که سیره و اجماعات و نمیدونم، حالا اجماعات که خب اصلا کشف و بی‌پایه است، اجماعی که اصلا وجود نداره، میاد به نظرات، به نظرات فقها، به آراء فقها، به مطالب فقها، میاد با این دیدگاه میاد توجه میکنه. یه دفعه بینید اینجوری شد، این یه طرف پر قرار گرفت، این یه طرف پر قرار گرفت. او میگوید که باید در منا این عمل انجام بشه، او میگوید هر جای دنیا شد که شد. او یکی دیگه میاد با دست بالا میگه اصلا قربانی برداشته میشه، چون کلومن ها و اطعمون نیست، اصلا قربانی هم نیست. کتابش هست آقا، کتاب الان هم دارن درس شم سالا، کتاب عنوان مسائل جدید و همه شیک و قشنگ. خب اینها چی هست؟ این به خاطر این است که دیدگاه میشه دیدگاه مادی، فهم میشه فهم مادی، معیارهایی که مترتب بر این میشه اون معیار باشه، اون مبانی میشه مبانی مادی، بنا نه مبنا. وقتی مبنا مبنای مادی شد، بناش هم میشه بنای مادی. سفر میگه سفر، اون سفری است که اون سفری درش باید قصد کن که در اون سفر اصول حرج باشه. سفری چون خدا در اینجا علت برای یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پس در سفری که عسر است، اون سفر موجب هر موجب قصر است و حرج است، و در سفری که عسر و حرج نیست، اون سفر موجب قصر است. من از شما سوال میکنم آقای فلان که شما این حرف رو میزنید، شما یه عسر و حرج به بنده بگید که اون عسر و حرج در سفر موجب چی بشه؟ موجب قصر بشه. بفرمایید ببینم اون چه عسر و حرجی؟ آقا اون کسی که دو رکعت نماز میخونه مگه بیل به کمره زدن که دو رکعت دیگه نخونه؟ آقا اون چه عسر و حرجی؟ شما در تمام عمرت از زمان نزول این آیات الى زمان ناهازا و فی المستقبل الى زمان ظهور الحجه علیه السلام، یه مورد عسر و حرج به من بگید که اون مورد عسر و حرج از دو رکعت نماز جلوگیری کنه. آخه این مسخره است آقایا. آقا جان این مسخره است، این طرز صحبت کردن، این طرز آمدن مسئله رو به مردم گفتن. او کدوم عسر و حرجه؟ اگه عسر و حرج دو تا رکعت اول هم بذارید کنار، آخه کدوم سفره؟ اگه طرف سوار خر میشه، همون موقع که میاد با این دو رکعت بخونه، خب چه رکعت میخونه؟ اون عسر و حرج نداره. اگه مریضه، خب اون مرض توی حضر چطور چهار رکعته؟ اما تو سفر چطور رکعت؟ یه کجاشه؟ اگه عسر و حرج دیگه، اون عسر و حرجی که دو رکعت از انسان ساقط کنه، اون عسر و حرج بنده نتونستم طالب بفهمم اون چه چیزی داره، چه به اصطلاح عسر و حرجی در اینجا. خوانگهی شما که خودتون میگید سفر ده روز کمتره، سفر ده روز کمتره، خب طرف رفت و به مقصدم رسید و از خرم پیاده شد دیگه، تا ده روز دیگه چرا؟ چرا شما میگید تا ده روز این سفر بهش میگن؟ از همین که از خر اومد پایین یه چایی خورد دیگه بشه ده زر دیگه رفت کنار دیگه، از شما میگید خستگیه خود همون شد. و بعدش حالا گیرن بر این که در شدت و ناراحتی باشه، حالا که رسیده به وطن، با خستگی رسیده به وطن، شما دیگه الان نماز دسته بکن دیگه، خب الان هست دیگه همین عسر و حرج و خستگی همه، چون اینجا که رسید دیگه میگه باید چهار رکعت بخونه. الان رسیده به وطن با همین ناراحتی و شدت و فلان که هزار درجه بدتر از سفر الان براش پیدا شده، همین که چشمش به اون قیافه بیافته، قیافه اونی که تو خونه است، کافیه برای عسر و حرج دیگه، نیازی به سایر چیزها نیست که با لنگ کفش و ملاقه دم در وایساده یه پذیرایی جانانه بکنه و در این که شفی ببره این چاره نیست. خب این که وایساده به منزلش رسید، به منزلش رسید، خب همون شد دیگه در حالتی که همون قضیه باقی چرا شما میگه باید چهار تا بخونه؟ باید دو رکعت بخونه، چی؟ مادی فکر کردن، مادی، کسی که مادی فکر میکنه این سرد این دو چیزان. بابا اون عصری که نسبت به اونجاست این یه چیز دیگه است، یه منتن علال عباده، میگه خدا بابا میخواد راحت باشین، اینجا واسهتون یه امتیاز هم دادیم، یه خلاصه پوان بهتون دادیم، تو سفر که میخواین چیز بکنین یه دور اکتر هم کمتر بخونیم. خود ما اینجا نیستیم وقتی تو سفر هستیم بگیم بابا درکت کمتر بخونیم، اگر بریم اون دوتا اضافه میشه، همینجا بخونیم. اون حالت خوشحالی از این چیز، از این تخصیص، این خدا گفته من تو سفر بهتون دادم، این که شما راسته یه خورده مثلا تنوعی براتون بود. حالا عصری چی چی آقا، حرجی چی چی آقا، کدوم آقا عصر و حرجی میاد آقا، فقط همین مونده که دو رکعت رو همین تا دو رکعت بخونین سر دو رکعت بیل به کمرت میزنن به خوابی منجوری اون دو رکعت خود چیز بکنه، این حرفا نیست، چیزا نیستش که آدم بخواد این مساج رو. اینجاست که خلاصه باید انسان نسبت به ادراکش را و فهمش را نسبت به خود این مبانی بایستی که تغییر بده و فقط همین کتاب رو باز نکنه، از بالا کوه بلندش بیاد با این کتاب یه یعنی وسایل باز کنه و شروع کنه به بله طرح مطالب کردن، باید بره و یه مقداری کار کنه هم از نظر باطن و هم از نظر ظاهر، مطالب بزرگان را ببینه، مسائل اونها را ببینه و افکارش و ذهنش نسبت به اون مبانی آشنا بشه، وقت خواهد دید که کیفیت نظرش نسبت به ادله متفاوت خواهد شد. فرق خواهد